خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سفیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. نخست وزیر اسرائیل میگوید کشورهای عربی هم معتقدند که توافق هسته‌ای مانع دستیابی ایران به بمب اتمی نمی‌شود. وزیر دفاع اسرائیل از فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی به کشورهای عرب خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. و شبه نظامیان مخالف دولت سوریه یک پایگاه مهم نظامی را در جنوب این کشور تصرف کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید سران کشورهای عربی هم مانند او بر این باور هستند که توافق هسته‌ای با ایران نمیتواند مانع دستیابی تهران به بمب اتمی شود. نخست وزیر اسرائیل همچنین تاکید کرده است که اتمی شدن ایران میتواند خطر اتمی شدن دیگر کشورهای منطقه را به دنبال داشته باشد. به گفته بنیامین نتانیاهو در صورتی که تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود، حکومت ایران به گفته او خیالش در داخل راحت خواهد شد و به تخاصم در خارج از ایران ادامه خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل از فروش تسلیحات پیشرفته آمریکایی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با هدف آنچه او مهار ایران نامید ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، موشه یعلون در نشست سالانه امور استراتژیک در هرسلیا گفت در صورت تغییر موضع‌گیری و نیت کشورهای عرب منطقه، آنها به گفته او از توانایی لازم برای به خطر انداختن اسرائیل برخوردار خواهند بود. آقای یعلون ضمن درخواست دریافت کمک‌های نظامی بیشتر از آمریکا گفت تسلیح دولت‌های عربی منطقه خلیج فارس برای اسرائیل یک چالش است و حفظ موقعیت فعلی دولت اسرائیل که او برتری نظامی کیفی نامید اهمیت فراوانی دارد. شبه نظامیان مخالف دولت سوریه روز سه‌شنبه یک پایگاه نظامی راهبردی در جنوب این کشور را تصرف کردند. ایسام الرئیس، سخنگوی شبه نظامیان مخالف دولت سوریه، در گفتگو با خبرگزاری رویترز از تصرف مقر تیپ 52 سوریه در نزدیکی شهر درعا در مرز اردن خبر داده است. به گفته بشار الزوبی، فرمانده این شبه نظامیان، این حمله از صبح سه‌شنبه آغاز شد و در پایان روز به تصرف این پایگاه نظامی انجامید. از قرارگاه تیپ 52 به عنوان یکی از خطوط اصلی دفاعی دولت سوریه نام برده می شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با استعفای کابینه احمد داوودوغلو، نخست وزیر این کشور، موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان از هیئت دولت این کشور خواسته است تا زمان تشکیل دولت جدید کابینه کنونی بر سر کار بماند. استعفای کابینه احمد داوودوغلو به دنبال انتخابات مجلس ترکیه رخ می‌دهد. در این انتخابات حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت خود را در مجلس از دست داد، مسئله‌ای که از زمان به قدرت رسیدن این حزب در سال 2002 میلادی تا کنون بی‌سابقه بوده است. وزارت خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض را به دلیل مرگ 4 تن از اتباع این کشور بر اثر مسمومیت در مشهد احضار کرد. وزارت خارجه عربستان از دولت ایران خواسته تا تحقیقات لازم را برای کشف دلایل این حادثه انجام دهد. 33 نفر از شیعیان اهل عربستان روز یکشنبه در شهر مشهد دچار مسمومیت شدند. از سوی دیگر غلامعلی خوشرو، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به شورای امنیت از حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان که منجر به وقوع 2 انفجار در نزدیکی سفارت ایران در صنعا شده شکایت کرده است. در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. اگر هم اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، میتونید با عضو شدن در صفحه فیسبوک رادیو فردا از اونجا خبرها رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید یا با مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. شما همچنین میتونید پیشنهادها، نظرها و انتقاداتون رو با ما در از طریق پیامگیر رادیو فردا در میون بذارید با شماره 20420221122112.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک، با من مهرداد قاسم‌پر همراه خواهید بود تا با مهمان این هفته این برنامه همراه بشیم. در کنار جک کرواک، ریچارد براتیگان و عده‌ای دیگر، چارلز بوکوفسکی از نامدارترین شاعران آمریکایی دوره‌ای که به نسل بیت مشهور شدند. شاعرانی که از اواسط دهه 50 میلادی پایه‌گذار جنبشی عموماً معترض به نرم‌های اجتماعی بعد از جنگ جهانی دوم بودند. آثار چارلز بوکوفسکی عموماً در ایران غیر قابل چاپ تشخیص داده میشه مگر با سانسور گسترده. حالا 4 مجموعه از شعرهای بوکوفسکی به همت مصطفی رضیعی با زبانی پاکیزه و دقیق و امانتدارانه ترجمه و یکجا به طور مجانی در نشر الکترونیکی شهرگان منتشر شده. مست پیانو بنواز مثل سازی ضربی تا وقتی که کمی از نوک انگشتهایت خون بچکد، سوختن در آب، غرق شدن در شعله، دعای خیر پرنده مقلد و سفرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای. مصطفی رضیعی مهمان این هفته ماست. اما پیش از گفتگوی من، شعری از چارلز بوکوفسکی رو با صدای مترجم اثر بشنوید.
از دفتر شعر، شعرهای عاشقانه اتاقهای اجاره‌ای، شعر شماره 4، زخم موقع اصلاح. هیچ وقت کاملا درست نیست، طوری که مردم نگاه می کنن، طوری که موسیقی می نوازد، طوری که کلمات نوشته می شوند. گفت هیچ وقت کاملا درست نیست، تمام چیزهایی که به ما آموختن، تمام عشقهایی که دنبالشان می دویم، تمام مرگهایی که باهاشان می میریم، تمام زندگیهایی که زندگی می کنیم، اینها هیچ وقت کاملا درست نیستند. اینها به زحمت به حقیقت نزدیک می شوند. این زندگیهایی که زندگی می کنیم یکی بعد از دیگری، به نام تاریخ روی هم تنبارشان میکنیم. زباله گونه ها، انهدام نورها و راه، هیچ کدام کاملا درست نیست. گفت اصلا به زحمت میتوانند درست باشند. جواب دادم فکر میکنی اینها را نمیدانستم و از آینه دور شدم. صبح بود، بعد از ظهر بود، شب بود، چیزی عوض نشده بود. همه چیز سر جای خودش قفل شده بود. چیزی برق زد، چیزی شکست، چیزی باقی ماند. من از پله ها پایین رفتم و واردش شدم.
خیلی سپاسگزارم آقای مصطفی رضیعی. 4 تا کار همزمان تقریبا از بوکوفسکی شما منتشر کردید به صورت نشر الکترونیک در نشر شهرگان کانادا که به صورت مجانی قابل دسترسی هست برای مخاطبان و علاقمندان به شعر و شعر جهان و به خصوص علاقمندان خاص شعر بوکوفسکی. چطور شد که شما دست به چنین کاری زدید و 4 کار سنگین از بوکوفسکی رو برداشتید، ترجمه کردید و با این کیفیت هم منتشر کردید به صورت الکترونیکی و بدون هیچ گونه مطالبه پولی برای استفاده از این کتاب‌ها؟
جوابش اینه که یکی این که آخرین راه حلی بود که باقی مونده بود بعد از اینکه نذاشتن کتاب‌ها در ایران منتشر بشن، و دوم همین که در دسترس هم برای هر کسی که بتونه اونها دانلود بکنه، خودش بخونه یا به دوستانش بده که اونها بخونن، میتونه به مخاطبی دست پیدا بکنه که کتاب‌های چاپی الزاماً میتونن بهشون دست پیدا بکنن. این مخاطب هم الزاماً داخل ایران یا فرزندگیم داخل کانادا نیست. این مخاطب میتونه هر جای دنیا باشه و تمام چیزی که احتیاج داره یک دستگاهی که باز بتونه کتاب‌ها رو دانلود بکنه و زبان فارسی که بتونه اونها رو بخونه.
ما می‌دونیم که چارلز بوکوفسکی از زبانی در شعرش بهره می‌جویه که بسیار رها و آزاد است و در قید و بند آنچه که اخلاق سنتی به هر حال مراقبش هست و توصیه می‌کنه که بعضی کلمات رو نباید در شعر به کار برد رو اعتقادی نداره و بسیار زبان راحتی داره. شما کارهایی از او رو که ترجمه کردید و به وزارت ارشاد دادید برای گرفتن مجوز، البته کارهایی رو که قطعاً شما قبلاً انتخاب کرده بودید لابود که مشکلی نداشته باشن از نظر ارشاد در میان کارهای بوکوفسکی، اما اونها هم تحمل نشده و ظاهرا مجوز نگرفتن.
درسته، در حقیقت به شکل 5 دفتر رفته بودن به ارشاد و اون دفترهایی که به ارشاد رفته بودن دو تفاوت خیلی اساسی با این دفترهایی که الان منتشر شدن دارن. یکی این که حجمشون خیلی کمتر بود و یکی هم این که بعضی کلمه ها از در اونها استفاده نشده بود، ولی 4 تا از اون دفترها رو شفاهم توقیف کردن. یکی از دفترها با حدود 12 صفحه خصری مجوز گرفت ولی امکان انتشار پیدا نکرد. علتش هم این بود که روزنامه کیهان یک مقاله مفصل منتشر کرد به اسم این که چشمه چطور باطلاق شد و در اونجا یک مثالی که گذاشته بودن از نمونه شعرهایی که به وزارت ارشاد به قول اونها لطف کرده جلو انتشارش رو گرفته، یک پاراگراف از دفتر شعر دعای خیر پرنده مقلد بود که اونها گذاشته بودن و همون پاراگرافی که روزنامه کیهان منتشر کرد باعث شد که ناشر جرئت نکنه حتی همون کتابی که داره مجوز بود رو منتشر بکنه.
خب در حال حاضر الان 4 مجموعهش بدون هیچ گونه سانسوری و بدون هیچ گونه حذف و اضافاتی به شکل خیلی تمیز و مرتبی هم در آمده و در انتشارات الکترونیکی شهرکان قابل دسترسی است برای هر مخاطب و علاقمندی که الان صدای ما رو شاید میشنوند. برگردیم به خود کارهای این ترجمه. به نظرم فارغ از دشواری ها نبود در زمان ترجمهش.
من در مورد زبان سعی کردم یک زبان ساده فارسی انتخاب بکنم. چیزی که وجود داره اینه که بوکوفسکی وقتی شعر میخونه خیلی ساده و معمولی شروع میکنه شعرش رو میخونه، انگار داره از یه صفحه روزنامه یه مقاله میخونه برای مثلا یه کلاس. من فکر میکنم که این زبانی که انتخاب شده مناسبه برای انتقال شعرها به زبان فارسی. این رو هم در نظر دارم که ترجمه شعر اصلا موضوع راحت و ساده ای نیست.
بزرگترین مشکلی که شما باش دست و پنجه نرم کردین توی ترجمه این همه کار از بوکوفسکی که مقدارش هم کم نیست واقعا چه مواردی بود؟
یک موضوع شکست خطه. بوکوفسکی در جاهایی که حتی توی انگلیسی معمول نیستن خطش رو میشکنه و میره خط بعد. یعنی بیشتر این احساس بر من بود که چون دلش میخواست رفته خط بعد، نه اینکه چون الزامی وجود داشته که مثلا بره خط بعد. و این بعض وقتا کار سخت میکنه چون بعضی جاها وسط کلمه رفته خط بعد. من سعی کردم به همون نحوی که اون دلش میخواد توی فارسی بیارم. این موضوع دیگه مسئله کلمه هایی که بوکوفسکی استفاده میکنه و اینها شاید برای بعضی خواننده های فارسی زبان شوک آور باشن که یک نفر اینا راحت در مورد خیلی مسائل صحبت میکنه و کلمه های استفاده میکنه که عادت نداریم ما توی کتاب ها ببینیم، مخصوصا توی کتاب های شعر عادت نداریم ببینیم. من سعی کردم همون کلمه ها رو بیارم بدون اینکه دست ببرم توشون.
حالا جدای از این موضوع، یعنی راحتی زبان بوکوفسکی و بیقیدی که داره و معتقد به رهایی در بیان احساس شاعر هست، به همین خاطر شعرش رو مملو میکنه از کلمات و واژگانی که به اعضا و اندام و بدن آدمی برمیگرده، زنان و مردان، همینطور به یعنی زندگی هایی که خودش گذرونده، در تجربه های شخصی و زیسته خودش رو در شعراش میشه دید. اما یک تلخی فردی، یک پوچنگاری زندگی، یک بی‌اعتباری جهان در شعر او هست و در این حال یک سرخوشی پر امید هم در شعرهاش موج میزنه.
درسته، بوکوفسکی رو به نوعی ملک و شعرهای آدم های فقیر امریکای شمالی میشناسن و اینکه اون با این آدم ها زندگی کرده، همونطوری که اونها زندگی میکردن در اوج فقر برای سالها، باشون کار کرده، باشون مست کرده، باشون خوابیده، با آدم هایی که دور برش بودن و نتیجه تمام اینها رو آورده به نوشته هاش. من وقتی حالا فارغ از شعرها داستان های رمان های بوکوفسکی رو میخونم این احساس به این دست میده که همشون به نوعی کتاب خاطرات هم در ژانرهای مختلف. سرزندگیش هم یک مثل معجزه است، مثل معجزه‌ای که یک نفر بهش رسیده باشه و یک ایمان فردیه که به خودش داره و این رو منتقل میکنه به خوانندش. که درسته که همه ما به نوعی بدبختیم ولی زندگی چیزهای خوب خودش رو هم داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با مصطفی رضیعی، مترجم 4 مجموعه شعر چارلز بوکوفسکی، شاعر آمریکایی. سپاس از اینکه ما رو در این برنامه مرور کتاب همراهی کردید. تا هفته بعد.